Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halgihi Muhammed. Ve ala etratihi tahirin ve lanud daim ala adahi mecmu'in al'an ila liqai yevmiddin. Amin ya Rabbel alemin. بحثی رو که مطلعش را در دو جلسه گذشته بیان کردم به توفیق الهی اگر خداوند مدد کند ما وارد بحث می شویم تحت عنوان دنیا، تشخیص دنیای ممدوح از دنیای مذموم. این رو بخوام تشخیص بدیم، چون دنیای ممدوح طبق بیانی که دیروز عرض کردم مانع از سیر اون چی که در روایات و اخبار آمده است در مذمت دنیا بیش از اون چیزی که دنیا رو مدح کرده باشند، بیشتر بد و بیراه به دنیا گفتن و خیلی کم راجع به دنیا خوب بیان کردن. و هر صورت ما تشخیص باید بدیم دنیای خوب کدومه و دنیای بد کدومه، که انشاءالله به دنیای خوب مبادرت بکنیم و از دنیای بد اجتناب بکنیم. اولا صیغه و واژه دنیا مؤنث است، مذکرش ادنا، صیغه مبالغه است. اما از این که از چه ریشه‌ای گرفته شده، منشأ اون چیست، بنایان که در ادبیات هستند اختلاف است. عده‌ای میگن که از ریشه دنو، نزدیک بودن اخذ شده. بنابراین اگر دنیا صیغه مبالغه باشد و از نزدیک بودن اخذ شده باشه، معنای دنیا میشه چی؟ نزدیکتر. نزدیکتر. حالا چرا بهش میگن نزدیکتر؟ به جهتی که ما انسان‌ها در دو نشأه زندگی بکنیم، یکی قبل از مرگ، یکی بعد از مرگ. زندگی قبل از مرگ به ما چیه؟ نزدیکتره. در این نشأه، اسم این نشأه‌ای که به ما نزدیکتره رو بذارن چیا؟ دنیا. خب این واژه از نظر بار خونساس، چیزی که نزدیکتر باشه فی نفسه نه خوبه و نه بد، خونساس چیزی نداره. اگه نزدیکتر به خدا باشه خب خوبه، ولی اگه نزدیکتر به شیطان باشه، ولی چون دنیا نزدیکتره و متعلق نداره، از نظر بار میگن خونساس، چیزی نداره، از تو چیزی در نمیاد. اما عده‌ای از اهل لغت میگن دنیا از ریشه دناعت، دنعه، مهموز است، از اون اخذ شده. وقت دناعت هم که دیگه همه میدونید دیگه، یعنی پست، ناچیز، بیارزش. و دنیا اگر از این ماده مشتق شده باشد، یعنی حقیقت ناچیزتر، بیارزشتر، پستر. در مقام مقایسه با دنیا، از همه در آخرت، از همه جهات دنیا چیه ها؟ پستره، بیارزشتره، از همه جهات. چه طول زندگی باشه، چه امکانات زندگی باشه، همش رو که حساب بکنید در مقابل آخرت چیز در واقع خیبرگیری در دنیا وجود نداره. وقت اگر به معنای پستر باشد، لغت از نظر ارزشی چی داره آقا؟ بار داره. وقت میشه با ارزش یا میشه بی ارزش؟ بله؟ اگر بی ارزش است و این همه دنبالشی که ایوالله داره. از خود واژه در میاد که حقیقتش بی ارزش، از خود واجد در میاد. دنیا وصفه، همواره موصوف میخواد، به تنهایی کسی به کارش نمیبره، باید یه چیزی قبلش باشه. حیات دنیا، علائق دنیا، سعادت دنیا، لذات دنیا، موفقیت دنیا، باید توصیف بکند یک موصوفی را، یه از نظر صرفی. اما از نظر مواجهه بزرگان ما با دنیا، حالا امروز اون طایفه ایش رو میگیم که خیلی با دنیا میونه‌ای ندارن، بعد اگر عمری باشه فردا بخشی از روایاتی که با دنیا بخوان آشتی بکنن از رهبران آسمانی بیان میکنن، بعد میبینید که اصلا در مقام مقایسه با مذمت اصلا عباراتی نیست. اولین حدیث از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم بیان میکنن. وجود ناظرینش میفهمد دعوت دنیا، دنیا رو ول کنی، دنیا رو ول کنی، دعوت دنیا لأهلها، دنیا رو رها کنید، بذارید برای اهلش، برای اهل دنیا بذارید. من اخذ من الدنیا فوق ما یکفی اخذ حتفه و هو لا یشعر. هر کسی از سرای دنیا بیش از مقدار کفایت بهره ببره، خودش رو به هلاکت انداخته بدون که خبر داشته باشه. من یه اعترافی از آیان بگیرم که یه خود اعتقاداتتونم دوره بکنید ببینم پیغمبر راست میگه یا دروغ میگه. بله؟ باریکالله، باریکالله. از پیغمبر راست میگه، میگه دنیا رو بذارید برای اهلش، بیشتر از حد کفایت زندگیتونم نگیرید از دنیا. هر کی بیشتر از حد کفایت گرفت به هلاکت خودشو کشونده، اون تو خب نمیفهمه. یه جوکی برای هم دیگه میگفتن، حالا من قسمت آخرشو بگم چون بنا ندارم جوک بگم، به طرف گفتن که تو مردی تنت داغه خبر نداری. شنیدی دیگه؟ خب تنمون داغه، هلاک شدیم خبر نداری. چون پیغمبر راست میگه. او وقت حد کفاف دنیا چیه؟ این باید در جای خودش بحث بشه. حد کفاف دنیا چیه؟ یک، آبروی آدم حفظ بشه. دو، دست آدم رو به کسی دراز میشه حد کفاف. این میشه حد کفاف. حالا قرآن ببینیم چی میگه راجع به دنیا. صاحب قرآن همون کسی که دنیا رو خلق کرده. حالا اون کسی که دنیا رو خلق کرده ببین راجع به دنیا چه بیانیه ای صادر میکنه. در سوره مبارکه آل عمران 185، من بیش از حد کفاف ندارم ولی اگه داشتم چون پیغمبر راست میگه یه فکری برای خلاصیش پیدا میکردم، چون پیغمبر راست میگه. این اعترافی که ازت گرفتم فنی بود، یعنی به فکر وادار بشین و چیکار کرد واقعا. برادر با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. با اینکه ما بشینیم بزرگان عالم رو مدح بکنیم چیزی عوض نمیشه برای ما. سلمان خوب بود، خوب. خیلی عالی بود، به من و تو چه ربطی داره؟ ابوذر خوب بود، خیلی عالی بود، خب به من و تو چه ربطی داره؟ اما یه جای این دوتا به ما مربوط میشن. سلمان چجوری شد که خوب شد؟ من راجع به علی ابن ابی طالب صحبت نمی کنم، چون دسترسی به علی ابن ابی طالب برای اوحدی از انبیا هم امکان نداره، چون اون اصلا در یه فضای دیگری است. ولی سلمان که معصوم نبوده که، ابوذر که معصوم نبوده که، عمار که معصوم نبوده، میثم تمار که معصوم نبوده، ولی اینا در عالی ترین مراتب سیر و سلوک قرار دارن. پس میشه رفت جلو، اما یه جایی باید چیکار کرد؟ آقا از دنیا شروع کن، خودتو خلاص کن، خودتو خلاص. قرآن میفرماید در سوره مبارکه آل عمران 185، و مل حیات الدنیا، حیات دنیا چیه؟ زندگی دنیا چیه؟ اینو کی داره میگه؟ بله؟ کدوم تاجریه که این حرفو بزنه؟ مالک شما یه جنسی رو ولو بنجل هم که باشه میگه لنگه نداره، ولی خدا خلق کرده، خودش خلق کرده. و من حیات دنیا، زندگی دنیا چی؟ الا متاع الغرور، الا یک کالای فریبنده. خودش میگه اینجا سرای چی آقا؟ فریب خلق. کاتالوگش داده، تو کاتالوگش داده اینجا سرای فریبه، متاع الغرور. وقت آقای ما وجود نازنین حضرت امیر المومنین که ابصار حضرت آقا کل ماه رو در اوصافیشون صحبت میکنن و دیروز بیاناتی و امروز انشاءالله چه بیاناتی خواهیم شنید، ایشان چه میفرمد راجب دنیا و چی کار کرده و ثابت کرده، نه اینکه فقط حرف بزنه، ثابت کرده دنیا هیچ ارزشی نداره. از دنیا قال علی علیه السلام، از دنیا تغر، دنیا فریب میده، و تزر و ضرر میزند، و تمر رد میشه. یا باید بگین آقایی که راجبش صحبت میکنن خب واسه خودش حرف زده، یا اگه برای من و تو حرف زده میگه دنیا فریب میده، ضرر میزنه و بزن در روه، بزن در روه. شهید شد امیر المومنین علی علیه السلام، یکی از اصحابش رو معاویه دعوت کرد، گفت راجع به حالات علی بگو. ببین علی جلوش کجاست برای اصحابش؟ وقتی به شما میگن از یک کسی تعریف کن، اون خصوصیتی رو که ازش تعریف میکنه یعنی که اون خصوصیت تو رو تحت چی گذاشته؟ تأثیر قرار داده. جلوه اون خصوصیت، جلوه اون آدم در اون خصوصیتیست که تو داری بیان میکنی. حالا جلوه علی ببین کجاست برای این صحابی در مقابل معاویه. اون معاویه، یه شب دنبال علی کردم در کوفه، زمانی که حاکم علل اطلاق جهان اسلام بود. در اون زمان علی رو تعقیب کردم، به نخلستان رفت. اون موقع دیگه سن 60 61 62 63، چون حالا دقیقا نگفته که سال اول حکومت بوده یا سال آخر حکومت بوده، ولی 4 سال که بیشتر امیر حکومت نکرده که، ولی محاسن سفیده، محاسن سفیده. گفت دیدم این محاسنش رو به دست گرفته، عین مادر فرزند مرده گریه میکنه و چینگ راجب جهنم و عذاب جهنم صحبت نمی کنه، دنیا رو مورد خطاب قرار داده. یا دنیا، یا دنیا، الیک انی. به دنیا خطاب میکند که الیک انی، ابی تعرضت ام علی تشوقت. خودتو به من عرضه میکنی که در من میل و رغبت ایجاد کنی ما هم بیایم سر سفره دنیا. لا حان حینک حیات، هرگز نمیرسد زمانی که تو در علی ابن ابی طالب نفوذ کنی، نمیرسد. غری غیری، برو دیگری رو فریب بده. لا حاجت لی فیک، من هیچ احتیاجی به تو ندارم، هیچ احتیاجی به تو ندارم. نون جو رو زمانی میخورد که حاکم بود، هیچ احتیاجی به تو ندارم. قد تلق تو که سلاسن لا رجعت فیها. میدونید که اگر کسی همسرش رو سه طلاق کرد دیگه حق رجوع نداره. میفرماد من تو رو سه طلاق کردم که دیگه مراجعه نباشد، برو پی کارت. فعیش رو که قصیر، خوشیای تو کوتاه. و خطر رو که یسیر، و عمل رو که حقیر. خطر رو که یسی یعنی خیلی بیارزشی، خیلی بیارزشی. از نظر من علی نمره نداری. بعد شروع کرد آه من قلت ذات، آه از کمی توشه و طول طریق، دور بودن راه و بعد سفر، مسافت طولانی است. و از این ما عجب جایی باید وارد بشیم، به پیشگاه حضرت حق. و ثابت کرد زمانی که حاکم اسلام بود نان جوی میخورد که فقرا دلشون به حالش سوخت. به مضیف خانه امام مجتبی رفت، غذاشو خورد، بخشی غذا رو هم برداشت. حضرت فرمود برای چی برمیداری؟ فردا هم هست. گفت نه، برای یه کسی دارم میبرم تو این نخلستانها داره کار میکنه، میخوام به او بدن. فرمود اون بابای ماست، این سفره اگر پهنه که به همت اوست. گفت آخه این نونی رو داد من بخورم، هر چه کردم نصفش کنم نشد. با دنیا اینجوری مواجه شده، شده علی ابن ابی طالب. تو هم از دنیا گذشتی و مراتب عالیه رو طی نکردی؟ ما نمیگذریم، میخوایم علی بشیم. خب نمیشه، میخوایم مقام امامت و ولایت و عصمت علی ابن ابی طالب اصلا دست یافتنی نیست. چون چیزی که از ازل طراحی شده، ولی این گونه مقاماتش بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، البته هرچند که نمیرسیم، ولی ما نرفته میخواهیم بشیم علی. نمیشه. جنگ جمل تمام شد، خیلی عجیبه. آمدن بصره، خزانه دار در رو باز کرد، در خزانه رو باز کرد، کوهی از طلا، کوهی از نقره، برق چشم هر کسی را در مقابل یک کیلو طلا میگیره. اما کوهی از طلا و کوهی از نقره. خطاب امیرالمومنین، یا صفرا یا بیضا، ای زرد، ای سفید، غری غیری، برو برا دیگری دام مسته، من اسیر طلا و نقره نمیشم. در کوفه خزانه‌دار علی ابن ابی طالب گفت آقا جان، یه عربی آمد پیش شما، گفت من مقروزم، بهش حواله کردی، که هزار واحد بهش ببخشی، اما نگفتی هزار واحد طلا بدین یا هزار واحد نقره بدین. جواب خیلی عجیب این جواب. سأله اعرابی شیئا فامر له بألف، گو آقا من مقروزم بهم کمک کن. حضرت فرمود بهش بدید هزار تا. فقال الوکیل من ذهب او فضه، هزار واحد طلا بدین، دینار بدین، یا هزار واحد نقره بدین، درهم بدین، کدوم بدین؟ شما هیچ کدوم نفرمود، فقط هزار تو بهش بدین. فقال کلاهما اندی حجران، هر دوش نزد من سنگه. فاعتل اعرابی انفعهما له، ولی به این عربه ببین هر کدوم بیشتر به دردش بخوره همون روش بده. اینجوریست که فکر کنی به بیت المال توجه نداره، بیت المال رو این شیر میپام. به سردمداران نظامش فرمود اگه میخواید برای من چیزی بنویسید با قلم ریز بنویسید که جوهر کمتر مصرف بکنه. از القاب بکاهید، به من رو با القاب خطاب نکنید، یعصوب الدین چه 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 چه. و فرمود گزارشی را که میخواهید بدهید لب به مطلب و به من بگید، چون بیت المال تا به این مصرف از جوهر رو نداره. اونجوری مراقبه بیت الماله، نه اینکه 3000 درهم بره، 3000 میلیارد بره. اونجوری مراقبه بیت الماله. اما این عربه اومده میگه حالا هر چی به دردش بخوره همون رو بهش بدیم. آره نازنین من که هر دوش سنگ. یک قاعده برای تجارت، حاضری یا حاضر نیستی؟ همه الحمدلله بازرگان هستید دیگه. میخوایم تجارت کنیم، قاعده تجارت از شخصیتی که حکیم است انقدر عزیز است که قرآن سوره ای را به نام او قرار داده و در اون سوره او رو مدح کرده جزء بزرگان آوردنش جناب لقمان. میگه آقا جون اگه بخوای بفروشی چی رو بفروش چی رو نفروش؟ خوبه دیگه، تجارت خوبیه. جناب لقمان میفرماید به این که پسرا به دنیا که به آخرتک، دنیا تو به آخرتت بفروش. تربح هما جمیعا، اگه دنیا تو به آخرت فروختی در هر دوش سود میکنی، هم دنیای خوب هم آخرت خوب. ولا تبع آخرتک به دنیا، اما آخرتتو به دنیا نفروش، که اگه این کارو کردی تخسر هما جمیعا، در هر دوش ضرر میکنی، خسرت دنیا. ول کسانی که دنیا رو به آخرت بفروشن سود کردن، کسانی که آخرت رو به دنیا کردن در هر دو ضرر کردن، در هر دو. تمام اون خلفایی که به ناحق جای علی بن ابی طالب رو گرفتن، دنیا رو آخرت رو به دنیا فروختن. موسی بن جعفر انداخت زندان، خیلی عرمیه. حضرت بخواست بهش بگی که تو چه بلایی سر خودت آوردی. موسی بن جعفر انداخت زندان، اونم زندان با اون اوصاف. یه کسی رو هم فرستاد که از نظر روحی روانی عملی حضرت موسی بن جعفر رو اذیت کنه. حالا از نظر فیزیکی که اون زندان هست، از نظر روحی هم موسی بن جعفر را اذیت بکنه. چقدر قشنگ جواب داد حضرت. هارون به پیکش گفتش که به موسی بن جعفر بگو خوش بگذنه، وضعتون چطور؟ وضعتون چطوره؟ یعنی که تو نوه پیغمبری چه هستی چه هستی چه هستی، اون جات کجاست؟ حضرت فرمود که بهش بگو که ناخوشی‌های من می‌گذره، خوشی‌های تو هم می‌گذره. باید آماده بشویم برای عرضه در پیشگاه حضرت حق. هارون من آمادم، تو آماده ای؟ پدر آرو در رو، من آمادم، تو آماده ای؟ موسی بن جعفر دنیا رو به آخرت فروخت، هارون آخرت رو به دنیا فروخت. نتیجهش این شد که موسی بن جعفر فرمود من برای عرضه به پیشگاه حضرت حق آمادم، هیچ مشکلی ندارم. اما تو هم آماده هستی؟ اگر کسی بخواهد دنیا آخرت را، دنیا را فدای آخرت بکند، چه مختصاتی داره؟ و اگر کسی بخواهد دنیا را فدای آخرت بکند، یعنی دنیا را بگذره تو به آخرت و مطلوب برسه، او چه مختصاتی دارن؟ بحث امسال ما راجع به این هم باز. معیار این گونه امور نماز خوندن و حج رفتن و جهاد کردن این حرفا نیست. معیار این گونه امور یک سری رفتارهای دیگه است که در طول ماه اگر خداوند اراده کرده باشد بیان خواهم کرد. السلام علیکم یا ابا عبدالله و هل الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين. السلام على المرسلين. يا وجهي هان يا الله يا الله يا وجهي هان به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین و وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا، سه سلام.